گراییه.
درسته.
یا مثلا در حوزه فناوری بحث تخریب طبیعته.
بله.
از بین چرا این
محیط زیست،
تخریب محیط زیسته.
بله.
یا مثلا نمیدونم در حوزه معرفت شناسی نسبی گراییه، چرا انقدر و افلت از در واقع ساحت‌های برای عالم تجربه است.
درسته.
و در حوزه سیاست فرض کنید بیشتر منفعت طلبیه.
بله.
و دوری از اخلاق، چرا سیاست جدید جهانی اخلاق رو نادیده میگیره.
درسته.
و در حوزه های دیگه که این دقیقا میشه همون نگاه مسئله شناسانه. بعد ما اگر یعنی این مسئله ها رو بشناسیم که بیشترشون هم نمود بحران مدرن هستش، اون موقع ما میتونیم بفهمیم که خب از توانمندی فلسفه اسلامی و کلن سنت فلسفه اسلامی، حالا حتی عرفان و کلام،
بله،
چگونه میشه استفاده کرد در واقع در پاسخ دادن به چنین برهانهایی و ارائه یک در واقع نگاه جدید.
بله.
ارائه یک مجد جدید. برای نمونه من عرض میکنم خدمت شما، ببینید برای انسان کنونی مسئله مثلا معنای زندگی خیلی مهمه.
درست.
به خاطر این انسان کنونی به معنای زندگی انقدر توجه کرده که چون زندگیش دچار بحران شده.
بله.
به قول های دیگر میگه انسان کنونی در واقع خدایان از زندگیش غایب شدن، خودش رو بیخانمان کرده.
بله.
مرگ را هم فراموش کرده و همش اسیر این فناوری جدیده.
درست.
بعد ما الان اتفاقا مثلا من چون قرار شد یه مدل مستقی هم بحث بکنیم.
بله.
ببینید مثلا واقعا شما وقتی برمیگردی به سنت فلسفی و عرفانی اسلامی، ببینید چقدر تو این حوزه ما مواد داریم، چقدر آموزه داریم در سنت فلسفی که میتونه در ارائه یک الگوی خوب از معنای زندگی به انسان کنونی کمک بکنه.
بله.
یعنی بسیار سنت قوی داریم ولی کار نشده روش. یعنی ما اگر فرض کنید اونقدر کار نشده که بیای مثلا معنای زندگی رو از دید علامه، از دید آقای مطهری، مرحوم آقای مطهری، ملا صدرا و دیگر فیلسوفان مسلمان ارائه بدیم با یه صورتبندی جدید.
درسته.
که واقعا در یک نظریه رقیب بشه در کنار نظریه های موجود و در دیگر حوزه ها، مگه ما بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم؟ هم تونستیم همین نظریه علامه رو تو نظریه ادراکات چی میشه تو فلسفه های جدید حقوق، فلسفه حقوق بشر.
بله.
تو بحث گفتگوی ادیان عرض کنم خدمت شما، تو بحث اخلاق جهانی که خیلی الان غربی ها روش کار میکنن، گلوبال اتیک، تو اخلاق جهانی.
درسته.
اخلاق جهان شمول. تو مسئله عرض کنم خدمت شما مسئله عدالت، نظریه های عدالت مربوط به عدالت و دیگر حوزه ها راحت میشه رو این کار کرد و حرفای جدید تولید کرد. ولی خب چون الان ببینید با وجود این که تمدن جدید غربی، بیشتر منظورم مدرنیته هست، مدرنیته با این که دوچار بحران هست ولی هنوز گفتمان مسلط جهانیه.
بله.
و وقتی که گفتمان مسلط جهانی یعنی سوالها رو اون داره بیشتر تولید میکنه و ما هم تو اون مسیریم، بنابراین ما میتونیم یک بازیگر فعال بشیم به جای اینکه منفعل بشینیم همش گفتمان جهانی به ما دیکته کنه شما چطوری زندگی کنید. میتونیم بازیگر فعال بشیم و بتونیم اگر بتونیم به بحرانهای اون پاسخ بدیم، چه بسا بتونیم یک زمانی برسیم که همین تمدن اسلامی دوباره زایش و دوباره بکنه.
درست.
و یک نقش فعالی در عرصه جهانی ایفا بکنیم.
عرض کنم آقای دکتر به نکات خیلی مصداقی تر رسیدیم و فکر میکنم تو این ده دقیقه که وقت داریم بتونیم چند تا نکته هم بهش بپردازیم. مثلا عرض کنم که به یه معنایی در جهان کنونی یه ایران هراسی و یه اسلام هراسی هم وجود داره، یعنی بالاخره ما تحت تاثیر امپریالیسم خبری هم هستیم دیگه، این یه شرایطی است که ما باید بپذیریم. در حالی که وقتی نگاه میکنیم به مبانی عرض کنم که تمدنی ایران، فرهنگ ایران، ادبیات ایران، عرفان و فلسفه ایران، هنر ایرانی و عرض کنم که مجموعی از در واقع تمدن، خب احساس میشه که این عدم شناخته و در مقابل این همه تبادل اطلاعات ما نتونستیم یا ابزارهای لازم رو نداشتیم که مثلا به جهان خودمون رو، هویتمون رو و اون تمدن خودمون رو درست بشناسیم. گرچه ما گفتیم گفتگوی تمدن‌ها، ولی از اون طرف آقای آنتینگتون گفت که نه، برخورد تمدن‌ها. یعنی این دوتا یه جوری خود این دوتا نظریه خوردن به هم. یعنی میخوام بگم که بعد ما بیایم دیدگاه مثلا فارابی رو نگاه میکنیم، میایم دیدگاه خواجه نصیر رو نگاه میکنیم، میایم دیدگاه علامه رو نگاه میکنیم. خب علامه، هم خواجه نصیر طوسی و هم علامه، اون بنیاد اون اندیشهشون رو بر اساس کرامت انسانی و سعادت بشری قرار میدن. یعنی یک نوع معرفت شناسی و نفس شناسی و انسان شناسی. علامه اتفاقا در تفسیر خودش آیاته که به جنگ و قتال هست برمیگردونه به دفاع، یعنی بر اساس اصل حیات بشر، یعنی اصالت رو به حیات میده که اون. خب این دیدگاه ها اگر برجسته بشه و در واقع در مدنیت به کار گرفته بشه، این به یک ایده و یک عرض کنم که گفتمان جدیدی تبدیل بشه، شاید ما بتونیم در مقابل اندیشمندانی که بالاخره از غرب در حوزه اجتماع و سیاست و صلح و اینها نظر میدن، این نظرات رو هم منتشر بکنیم. به نظر میاد که ما در مواجهه با این دیدگاه اجتماعی و عرض کنم که سیاسی، ما اصلا از ظرفیت فیلسوفان ما بهره نمیگیریم. یعنی گویا اصلا این به فراموشی سپرده شده و چه بسا گویا دستمون خالی است. یعنی و از این خلأ دارن استفاده میکنن و اون عرض کنم که ایران حراسی و اسلام حراسی رو بیشتر تقویت میکنن.
بله عرض کنم خدمت شما، حالا شما چون خیلی دیگه مستاقی کردید، من مستاقی توضیح بدم.
بله
ببینید، خب ایران حراسی و اسلام حراسی و شاید بگیم شیعه حراسی هم
بله.
هست یه واقعیت جهان کنونی.
بله
این یه طرفش خود ما مقصریم. بله. خود مسلمان ها مقصرن، یعنی کمکاری مسلمان ها و این تندروی هایی که در جهان اسلام در میان برخی گرایش های اسلامی وجود داره، متاسفانه موجب در واقع معرفی تصویر
خودمون. یعنی یه کمکی کرده به استراتژی اونا.
آره یعنی ما خودمون ابزار رو دادیم متاسفانه دستشون.
بله.
این رو در واقع این گرایش های اسلامی، فرق اسلامی، حالا ضمن احترام به همه دیدگاه هاشون، بایستی سعی کنن چهره موجه تری از اسلام در جهان چکار بکنن، معرفی بکنن. اینجا اسلام دین صلح و آرامش و مخصوصا دین گفتگوست. این یه مسئله. اما ایران، مسئله مصداق ایران، اتفاقا گفتید با این نظریه علامه طباطبایی به نظر من خیلی تناسب بیشتری داره.
درسته.
ببینید آقای دکتر مدامی عزیز، ایران 40 سال پیش با ایران 20 سال پیش با ایران الان فرق میکنه.
بله.
ما با این یعنی همون مقطع اعتباری.
درسته.
یعنی 40 سال پیش ایران یه جور به جهان معرفی میشد، فرض کنید 20 سال پیش یه جور معرفی میشد، الان باید یه جور دیگه معرفی بشه.
بله.
این رو حتی سیاستگزاران خارجی ما متاسفانه بهش دقت نمیکنن.
بله.
یعنی اگر من مثال میزنم، و من دوست دارم اگر شنوندگان عزیز میشنوند،
بله،
نقدشون رو به شما یه جور انتقال بدن در بوری مطالب ما.
درست. بله.
ببینید اگر مثلا 20 سال پیش اندیشه صدور انقلاب کار میکرد، الان کار نمیکنه. الان ما باید با گفتگو مردم رو دعوت بکنیم.
بله.
یعنی استراتژی باید عوض بشه، فکر باید عوض بشه،
از کار برده اعتباریات همینه.
آره همینه. یعنی ممکنه اون زمان فکر صدور انقلاب خیلی خیلی فکر خوبی بود، ولی به تدریج موجب ایران حراسی شد.
درست.
ما باید بیایم با توجه به شرایط، با توجه به فضا، اصلا اعتباریات یعنی همین دیگه. با توجه به فضا با دنیا سخن بگیم. و نکته دومی که من میخوام تاکید کنم اینه که اندیشه دعوت هم در جهان جدید دیگه جواب نمیده. باید اندیشه گفتگو را پیش بگیریم، یعنی از طریق گفتگوی با دیگری که جهان غیر ما هستش، ببینیم اونها درباره ما چی فکر میکنن و بعد ببینیم ما درباره اونها چی فکر میکنیم و و یه بارم ببینیم اونها درباره خودشون چه فکر میکنن، ما درباره خودمون چه فکر میکنن. ما تا این تصور دیگری از خودمون رو نفهمیم و تا تصور دیگری از خودش رو نفهمیم نمیتونیم گفتگو کنیم. بنابراین من ضمن استقبال از نظریه ادراکات علامه میخوام بگم که حداقل در روابط بین الملل که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها یکی از بزرگترین کارکردهای اون هست، ما بایستی استراتژی های نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. از صدور، از دعوت باید بگذاریم به گفتگوی با جهان بپردازیم.
یعنی این ظرفیت وجود داره،
ظرفیت تغییر بدیم. تغییر بدیم چون اون دیگه الان پاسخ نمیده. اون موجب اتفاقا ایران هراسی میشه و مشکلات بعدی رو پیش میاره.
بله خیلی ادامه داری های دکتر مطلب
نه میشنوم.
بله عرض کنم که خب بسیار خوب، ما باز به نکات خیلی کاربردیش رسیدیم. یعنی انتظار که از نظریه اعتباریات میرفت در واقع میشد گفت که خب مصادیقش همین ها هست، یک بخشش هم بالاخره حوزه سیاست هست. منتها این بخشش رو که خب پرداختیم های دکتر، یعنی جنبندی نظر شما درباره بکارگیری نظر اعتباریات در حوزه تغییر تحول در سیاست گذاری خارجی ایران برای رفع یا در واقع اون مهندسی ایران حراسی و اسلام حراسی، این بخششو خب ما پرداختیم و شنوندهای عزیزم شنیدن و تصمیم سازانم امیدوار هستم که به این نکات و به این ایده های فیلسوفان ما توجه بکنن و به کار بگیرن. اما یه بحث هم این طرف داریم آقای دکتر و اون وظیفه نخبگان و اندیشمندان و فیلسوفان و اساتید فن تو این عرصه ها هستن. آیا ما در جامعه فکری و فلسفی چی؟ ما چه کار باید بکنیم؟ بالاخره ما تونستیم که از این ایده ها در واقع ایده های فیلسوفان قبل ایده جدید تولید بکنیم؟ مثلا عرض میکنم خب ما غرب که وقتی میگیم غرب، این غرب یه دونه کلمه مفهوم که نیست. ما غرب سیاسی داریم، غرب تاریخی داریم، غرب علمی داریم، غرب فلسفی داریم، غرب جغرافیایی داریم. یعنی این غرب در واقع مجموعه از تاریخ ابعادی است و در واقع تک بودی نیست. منتها اون غربی که بیشتر مد نظر غرب سیاسیه، یعنی بیشتر یکم شاید غرب مثلا تکنولوژی. عرض بنده این هستش که ما به عنوان معلمین و اساتید دانشگاه های ایران آیا تونستیم واقعا گام مؤثری برداریم یا ما نباید استراتژی رو تغییر بدیم؟
چرا آقای دکتر مدرن؟ ببینید، اولا ما در حوزه فلسفه در ایران دو تا مشکل اساسی داریم. یه مشکل اینه که اونایی که متخصص فلسفه غربن انقدر در فلسفه غرب غرق شدن،
بله،
این تبدیل شده به خدای اونها.
درسته.
و از اونورم اونایی که خیلی در فلسفه اسلامی تعمق میکنن،
بله،
اصلا فلسفه غرب رو بعضن به حساب نمیارن و فکر میکنن که این فلسفه اسلامی همه نیازهای ما رو میتونه برطرف بکنه. واقعیتش هر دو تا فکر غلطه. ما اصلا با مکتب فلسفی کاری نداریم، ما با سوال کار داریم.
فلسفه زمانه.
آره، ما میخوایم آقا این سوال ما رو فلسفه شرقی خوب پاسخ میده، فلسفه غربی خوب پاسخ میده، فلسفه علامه خوب پاسخ میده، یا ابن سینا. ما به شخص نبایستی تعصب داشته باشیم، حتی به مکتب هم نباید تعصب داشته باشیم. ممکنه چهار تا سوال ما رو کانت بهتر جواب بده.
بله.
ممکنه یکی رو هگل بهتر جواب بده، یکی رو ملا صدر بهتر جواب بده.
بلست.
این یه نکته. نکته دوم اینه که ببینید آقای دکتر، این که غربی ها تونستن اینقدر در شرق
ما یک تحول... دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
باشه. این که تونستن اینقدر تحول ایجاد کنن، اینا 600 سال شرق شناسی دارن.
بله.
ما هنوز کنوزی در ایران رشته غرب شناسی نداریم.
درسته.
و نشون میده که ما غرب رو بیشتر از بابت باور داریم میخونیم، نه منتقدانه. بنابراین باید خیلی مواجهه جدی با مؤلفه های اصلی تمدن غربی داشته باشیم در همه شاخه ها. و مخصوصا من این مطالعات بین رشته ای رو هم خیلی توصیه میکنم. قطعاً میتونه ما رو نجات بده.
خیلی ممنون، سپاسگزار از آقای دکتر قدرت‌الله قربانی، استاد محترم فلسفه دانشگاه خوارزمی. سپاسگزاریم آقای دکتر که تا این وقت از شب بالاخره بیدار موندید و با ما گفتگو کردید. امیدوارم شنوندگان عزیزم بهره لازم برده باشن. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، و همچنین به دلیلی که وقت دیگه نداریم با همه شنوندگان عزیز متشکرم آقای دکتر. با همه شنوندگان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند میسپاریم. خدا حافظ.
بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
آدم از نفع و ضرر خودش بیخبره. خیلی وقتا یه چیز رو طلب میکنه و به دعا و تضرع و زاری از خدا میخواد، در حالی که رسیدن به اون و داشتنش عین زیانه واسش. مثل پریشبا، من از سر کار برگشتم توی کوچه، خواستم پارک کنم، آخه پارکینگ نداریم. توی تهرانم که میدونید پارکینگ اصلا یه موزل بزرگه. یه جا میری اونقدی که توی ترافیکی و زمان میذاری تا برسی به کنار، همون اندازه و گاهی حتی بیشتر ازش باید وقت بذاری و دنبال جای پارک بگردی. گاهی آدم فکر میکنه واقعا بدون ماشین رفتن و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، علاوه بر مزایای دیگه‌ای که داره مثل کمک به هوای پاک و اینا، یکی از بزرگترین محاسنش همین صرفه‌جویی در وقت و زمانه. یکی از دوستام تعریف میکرد بعد از کلی تقلا کاری رو توی دفتری راه اندازی کردیم. کلی وقت و سرمایه گذاشتیم. خلاصه کار که یکم روی روال افتاد، دیدیم هر کی میاد با ما کار داره دست کم یه ساعت دیرتر از زمان مقرر میرسه. پرسجو کردیم از مدعوین و توی سوال و جواب معلوممون شد یکی از عیبای جدی توی کار ما همین جای دفترمونه که به دلیل قرار گرفتن توی مرکز شهر هیچ جوره جای پارک ماشین نیست و هر مهمونی که میاد 2 ساعت مجبور دنبال جای پارک بگرده. بگذاریم، قصه خودم رو میگفتم و رسیدنم به کوچه. 2 دقیقه زودتر از من یه راننده گذری از راه رسیده بود و ماشینش رو درست گذاشت همون جایی که من پارک میکنم. بیرون در خونه، بغل به بغل دیوار. پیاده شدم و گفتم اگه ممکنه شما جای دیگه ای پارک کن، من ماشین رو بذارم در خونم. ولی قبول نکرد. میگفت 2 بار اول تا آخر کوچه رو رفته و اصلا جای پارک نیست. از من اصرار و از اون انکار. نمیرفت دیگه، کاری از دستم بر نمیومد. اتفاقا اون شب باد شدیدی بود. گفتم حالا توی این باد و بوران این انصافه که تو در خونه من پارک کنی و من برم بیرون توی خیابون دنبال جای پارک بگردم و ماشین رو اونجا بذارم؟ چیزی نگفت و رفت. منم ناچار رفتم. توی خیابون جای پارک نبود. شاید 10-15 دقیقه گشتم تا یه جا گیرم بیاد ماشین رو بذارم. بالاخره کار انجام شد و در و پیکر ماشین رو قفل کردم و اومدم. چه طوفانی شده بود. درخت‌ها داشتن می‌افتادن از فشار باد. هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که یه صدای بلندی از آوار اومد. یه لحظه خشکم زد از هیبت صدا. گفتم خونه کدوم بند خدایی ریخته؟ کدوم خونه نیمه سازی ریخته؟ پیچیدم توی کوچه. از دور جمعیتی پیدا بود اون وسط ها. نزدیک خونه ما دل واپس شدم. نکنه خونه ما ریخته باشه. سرعت رو زیاد کردم و دویدم. رسیدم دیدم سنگ نمای خونه ما مال طبقات فوقانی. از زور باد رد شده و افتاده درست روی همون ماشینی که گذری اومده بود و پارک کرده بود همونجا که جای پارک من بود و من 2 ساعت باش بحث کرده بودم که برو تا من ماشینم رو بذارم اینجا. اون که اجازه نداد و من رفتم و حالا سنگ نما با فشار باد افتاده و شیشه جلوی ماشین خورد شده و سقف فرو رفته. آدم نمیدونه مصلحت خودشو. چی به نفعشه و چی نیست. هنوز 2 دقیقه نیست کلی شکوه و گلایه کردم به خدا که 2 دقیقه زودتر رسیده بودم سر جام پارک میکردم. نمیدونم چی بگم. ولی واقعا رسیدم به اون آیه که فرمود ای بسا وقتا که شما چیزی رو دوست دارید شر شما درونه و به عکس ای بسا بار که چیزی رو دشمن میدارید و خیرتون در اون واقع شده. عسا ان تکرهوا شیئا یعنی همین. مولانا قصه ای رو روایت میکنه توی مثنوی که از قضا روزی دزدی مار مارگیری رو دزدید. مارگیر که مارش رو دزدیده بودن کلی شکوه و ناله سر داد و گلایه کرد به خدا که چرا چنین و چرا چنان. جلوتر جنازه ای افتاده بود. نگاه کردن دیدن همون دزده است که مار گزیدتش رو جان داده. مارگیر سر بلند کرد و شرمنده با خدا گفت نفهمیدم، ببخش. نمیفهمه آدم، نمیدونه. با خبر نیست از خیر و شر خودش، چیزی نمیدونه. گاهی چیزی رو میخواد که عین شر رو بدیه براش، ولی طلب میکنه. مثل همه ماها، همه ماهایی که 1000 بار از خدا به اصرار و التماس برآورده شدن خواسته و نیاز و حاجتی رو میخوایم. میخوایم پول بهمون بده، میخوایم قدرت بهمون بده، ریاست و مدیریت، اصرار میکنیم و ابرام میکنیم. خدا اما کریمه، عالمه. یکی از خدا به همین اصرار و التماس بچه میخواست. بچه دار نمیشدن و به اصرار از خدا میخواست این موهبت رو بهش عطا کنه. بالاخره عنایت شد. مرد و زن بچه دار شدن و شدن پدر و مادر. اما خیلی نکشید که بچه زندگیشون رو نابود کرد و به آتیش کشید. باید تکیه کرد به خدا. باید توکل کرد. باید از اون خواست تا به علمش اون چه به مصلحت ماست به همون عنایت کنه. سلیمان پیغمبر خدا بود، همون پیامبری که زبان مرغان رو میدونست و جن و انس و باد و آتش به فرمانش بود. مجلسی داشت و مهمانانی. یه روز نشسته بودن، عزرائیل به دیدار سلیمان اومد. مردی اونجا بود نزدیک سلیمان. از نگاه ملک الموت وحشت کرد. مهمونی که تموم شد، از حضرت سلیمان به خواهش خواست تا باد رو مأمور کنه و او رو به ملک هندوستان برسونه. اونقدر گفت و گفت که پذیرفته شد. باد مأمور شد و او رو در چشم به هم زدنی به ملک هندوستان برد. گذشت تا روزی دوباره ملک الموت به دیدار سلیمان نبی اومد. ازش درباره اون مرد پرسید. از اون مرد که به امر سلیمان باد اون رو به ملک هندوستان برده بود. عزرائیل گفت من اون مرد رو اینجا دیدم، تعجب کردم. نگاهم از سر حیرت بود، چون دستور داشتم تا ساعتی بعد جان اون رو در هندوستان بگیرم و متعجب بودم این که اینجاست چگونه میتونه یه ساعت بعد هندوستان باشه. ما از خوب و بد تقاضامون و از مصلحتمون بیخبریم. نفع و زیان و خیر و شرمون رو نمیدونیم. بهترینه که کار رو به کاردان واگذار کنیم تا اون چه خیر و صلاح ماست به همون عنایت کنه. خدا به لطف و کرم عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. تا ساعت 6 بامداد همچنان هم با ما باشید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان. برای ارتباط هم از این دو شماره تلفن